با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهیم. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنیم. کتاب اول تسالونیکی فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از آمدن عیسی مسیح یک امید فعال است. بازگشت و آمدن عیسی مسیح برای کلیسایش ربوده شدن کلیسا نامیده شده است. این یک اصل نیست برای اینکه درباره آن بحث و استدلال کرد، بلکه اصلی برای زندگی کردن می باشد. متاسفانه افراد زیادی هستند که باور دارند عیسی مسیح بعد از دوره مصیبت عظیم باز می‌گردد. افرادی هم اعتقاد دارند که او قبل از آن دوره می‌آید و بعضی نیز بر این باور هستند که او در طی ایام مصیبت عظیم باز می‌گردد. همچنین افرادی نیز هستند که اعتقاد دارند او اصلاً باز نمی‌گردد، با وجود اینکه می‌گویند به او به عنوان خداوند خود اعتماد دارند. برای تمام این افراد گوناگون یک سوال مهم مطرح است. چگونه تفسیر و برداشت شما بر روی زندگیتان تأثیر می گذارد؟ آیا برای شما کاری می کند؟ اگر دیدگاه شما اثری بر روی زندگیتان ندارد، پس بایستی دوباره در مورد آنچه باور دارید تفکر کنید. انتظار بازگشت خداوند باید یک عامل تشویق کننده و انگیزه مؤثر در زندگی ایماندار باشد. انگیزه و روش یک شهادت حقیقی برای مسیح. در اول تسالونیکی فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: برادران عزیز، شما خود می‌دانید که آمدن ما نزد شما چقدر مفید و پرثمر بود. در متن اصلی این آیه گفته شده بیهوده نبود، یعنی بیفایده و بدون نتیجه نبود. پولس در واقع میگوید وقتی به نزد شما آمدیم، افکار و نظرات الهیاتی را با شما در میان نگذاشتیم و به بحث و گفتگو با شما نپرداختیم. نیامدیم که برای شما مکتب و اندیشه مدرن و تازه‌ای را معرفی کنیم که هیچ تأثیری بر شما ندارد. فقط شما را برای چند روزی سرگرم نکرده و سپس شما را ترک کنیم. کار پولس بیهوده و بی نتیجه نبود. وقتی او به شهر تسالونیکی آمد، بسیاری را تحت تأثیر گذاشت و دگرگون کرد. معرفت و شناخت نجات بخش مسیح را برای آنان امکان پذیر ساخت و این موضوع باعث شد تا کلیسایی در آنجا به وجود آید. پولس فقط در مورد یک نظریه و تئوری یا فلسفه و مکتب صحبت نمی کرد، بلکه درباره موضوعی صحبت کرد که در شهر تسالونیکی تأثیر دگرگون کننده داشت و انسانها را نجات می داد. انجیل در خیابانهای آن شهر قدم می زد و به داخل قلبها، خانه‌ها و زندگی مردان و زنان وارد می شد. امروز نیز پیام انجیل به روش‌های گوناگون به قلب‌ها و زندگی مردم در تمام کشورهای دنیا وارد شده و آنان را از گناه و مرگ ابدی نجات داده و زندگی آنها را برای همیشه تغییر می‌دهد و به آنان زندگی جاودانه با خدای زنده و حقیقی را هدیه می‌کند. خدا از طریق کلامش انسانها را به سوی خود دعوت می کند تا با ایمان به عیسی مسیح نجات یافته و زندگی ابدی داشته باشند. در اول تسالونیکی فصل 2 آیه 2 می خوانیم: آگاهید که پیش از آن که نزد شما بیاییم، در شهر فیلیپی به سبب اعلام پیغام انجیل چقدر با ما بدرفتاری کردند و چقدر زحمت دیدیم. با این حال، با وجود دشمنانی که از هر طرف ما را احاطه کرده بودند، خدا به ما جرأت داد تا با دلیری همان پیغام را به شما نیز برسانیم. مباحثه و ستیزه، نزاها و درگیری های زیادی همراه با درد و رنج درونی بسیاری وجود داشت وقتی پولس به نزد آنان آمد. پولس میگوید که در شهر فیلیپی با او بدرفتاری شده بود. از گزارش نوشته شده در اعمال رسولان فصل 16 میتوانیم درباره این موضوع باخبر شویم. با این وجود او با شجاعت به شهر تسالونیکی آمد. به عبارت دیگر به خاطر تجربه های قبلی که داشت، تغییر در اشتیاقش برای خدمت و بشارت کلام خدا ایجاد نشد. او به انجیل بی‌توجهی نشان نداد. پس از آن تجربه سخت و رنجاور، پولس نگفت حالا روش فعالیت خود را تغییر می‌دهم و سعی می‌کنم خود را با شرایط دنیا سازگار کرده و بیشتر مردم را راضی نگه دارم و کمتر به طور واضح و آشکار در مورد انجیل صحبت کنم. نه، پولس یک ایماندار مخفی نبود. او درباره ایمانش همانطوری که در شهر فیلیپی صحبت کرد در آنجا نیز سخن گفت. توجه می‌کنید برای پولس بسیار آسان بود که واقع‌بین و موقع شناس باشد. او می توانست تصمیم بگیرد که بهتر است بیشتر مراقب بوده تا دوستانی به دست آورد و مردم را تحت تأثیر قرار بدهد. تندروی یا معامله و سازگاری روش پولس نبود. او با شجاعت درباره انجیل مسیح صحبت کرد و تجربیات سخت او بر روی خدمت بشارتی او اثری منفی نگذاشت. هنگامی که او به میان آنان آمد، کلام خدا را معرفی کرد. اگر از شما پرسیده میشد که بزرگترین موعظه پولس را انتخاب کنید، کدام یک از موعظه های پولس رسول را انتخاب میکردید؟ اگر در این باره نظر خواهی کنیم، مطمئن هستم جوابهای گوناگونی را خواهیم داشت. طبیعی است که چنین باشد. در زمان تبدیل و ایمان آوردنش، موعظه عالی و برجسته در شهر دمشق را می‌بینیم. موعظه بزرگ او در جزیره قبرس در آغاز کار بشارتیش را داریم. آنگاه موعظه او را در کنیسه انتاکیه در اولین سفر بشارتیش را مشاهده می‌کنیم که به نظر من یکی از بزرگترین موعظه‌های پولس است. سپس موعظه او در شهر آتن بر روی تپه مریخ و موعظه‌اش در شهر افسوس در مدرسه تیرانوس و دفاعیش در شهر قرنتیه می باشند. به نظر من تمام اینها موعظه‌های عالی و بزرگ هستند. شخصی ممکن است پیامی را که پولس در شهر اورشلیم داد انتخاب کند، در آن زمانی که او را دستگیر کرده بودند، و یا وقتی که او را به حضور فیلیکس و فستوس و اغریپاس آوردند. پیامی که به اغریپاس داد بسیار عالی بود. همچنین سخنان تأثیرگذار او در هنگام خداحافظی از رهبران و بزرگان کلیسای افسوس را داریم. در هر یک از این موعظه ها و یا پیام های او همیشه مسیح، مرگ و قیام او را معرفی می کرد. اگر من می خواستم بزرگترین موعظه پولس را انتخاب کنم، در واقع هیچ یک از اینها را انتخاب نمی کردم. به جای آنها زندگیش در شهر تسالونیکی را انتخاب می کردم. بزرگترین موعظه او در نوشتن یا صحبت کردن نبود، بلکه در قدم برداشتن و زندگی کردن بود. در بیان یا نمایش ظاهری نبود، بلکه در تجربه واقعی بود. در حرفه و شغلش نبود، بلکه در عمل بود. پولس با زندگیش پیام می داد. او یعقوب فصل 2 آیه 26 را زندگی کرد. ایمانی که عمل نیک به بار نیاورد مرده است. زندگی پولس بزرگترین موعظه و پیام او بود و او این موضوع را بر روی سنگ فرش‌های خیابان‌های شهر تسالونیکی به واقعیت درآورد. هر ایماندار یک واعظ است. ممکن است از اینکه من شما را واعظ صدا بزنم خوشتان نیاید، ولی بدون شک یک واعظ می‌باشید. نمی‌توانید از این حقیقت فرار کنید. از طریق شیوه‌ای که زندگی می‌کنید چیزی به شخص دیگری میگویید. شاید توسط زندگیتان با فرزندی در خانه‌تان صحبت میکنید. فکر میکنم یکی از دلایلی که بسیاری از جوانان در خیابانها و جاده‌های این دنیا سرگردان میباشند، شیوه‌ای است که در خانه‌ها و در خانواده‌های خود زندگی را از والدین خود آموختند. آنان رفتار پدر و مادر را تماشا کرده و روش زندگی آنان برای ایشان آموزنده و مؤثر نبوده است. بنابراین به جستجوی یافتن روشی بهتر در جاده‌های این دنیای وسیع سرگردان شدند. بزرگترین موعظه شما شیوه‌ای است که زندگی می‌کنید. پولس در آیات 3 الی 6 در مورد آنچه در شهر تسالونیکی موعظه کرد سخن می‌گوید و سپس درباره رابطه‌ای که با ایمانداران تسالونیکی داشت شرح می‌دهد. در آیه 7 مانند مادری برای آنان دیده می‌شود که به آنها تسلی و آرامش می‌دهد. در آیه 11 مانند پدری است که به آنان مسئولیت را می‌آموزد و در آیه 14 همچون برادری می باشد که آنها را تشویق به کار و تلاش می کند. در اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 3 می خوانیم: پس ملاحظه می کنید که پیغام انجیل را نه با انگیزه های نادرست و مقاصد ناپاک، بلکه به سادگی و خلوص نیت به شما رساندیم. محتوای پندها و سخنان پولس دروغین و اشتباه نبودند. او پیام انجیل را تحریف نکرد و بی ارزش نشمرد. هرگز آن را برای رضایت گروه‌های مختلف تغییر نداد. موضوعی که باعث ناراحتی من می‌شود این است که بعضی از خادمین مسیحی در محلی پیغام انجیل را به خوبی و به طور روشن و واضح اعلام می‌کنند. و سپس در جای دیگری که بایستی آن را به همان خوبی و روشنی در میان بگذارند، چنین نکرده و سازش می کنند. اما در مورد پولس رسول چنین نبود. او پیام انجیل را بدون اشتباه و فریبکاری به آنان رساند. در پولس مقاصد ناپاک نبود. او با انگیزه حرص و طمع خدمت نمی کرد. او برای کسب درآمد از هدایایی که دریافت می کرد به شهر تسالونیکی نیامد و همچنین به خاطر شهرت و اعتباری که به دست می آورد به آنجا نرفته بود. او در جستجوی خدمت شخصی و کسب منفعت برای خودش نبود، بلکه با انگیزه و مقاصد پاک و خالص به آنجا رفته بود و هیچ نوع دروغ و ناپاکی در او نبود. پولس از روش‌های نادرست برای بشارت دادن و اعلام پیام انجیل به آنها استفاده نکرد. او معیارهای خدایی را در سطح پایین‌تری قرار نمی‌داد برای اینکه قضاوت و احساسات طبیعت کهنه را راضی و خوشنود کند. او به خواسته ها و تمایلات جسم گناهکار توجه نکرده و ارضای شهوات و نیازهای جسمانی را خواهان نبود. و در این نکته بسیاری از ما می توانیم درس‌های خوبی از پولس رسول بیاموزیم. خادمی را می شناختم که واعظی بزرگ و موفق بود. اما این فرد اعتبار خود را نزد من از دست داد، چون به کلیسایی رفت که قبلاً در آن کشیش بود و با این آگاهی که انتقاداتی بر علیه کشیش فعلی آن کلیسا وجود دارد، نقش مؤثری در تشدید آن انتقادات بازی کرد و مشکلات جدی در ادامه کار آن کشیش و کلیسا به وجود آورد. پولس رسول هرگز چنین کاری را انجام نمی‌داد. او هیچگاه با حیله و فریب یا ریاکاری انجیل را با مردم در میان نمی‌گذاشت. هر فردی که کلام خدا را تعلیم می‌دهد، بایستی از خودش بپرسد که آیا این کار را با فریبکاری، مقاصد ناپاک یا ریاکاری انجام می‌دهد؟ باید نسبت به خودمان صادق بوده، خلوص نیت داشته و انگیزه های خود را امتحان کنیم. آیا کلام خدا را تعلیم می دهیم تا دوستانی به دست آورده و بر روی مردم تأثیر بگذاریم؟ و یا اینکه واقعا صادقانه و با خلوص نیت می خواهیم کلام خدا را در میان بگذاریم؟ دوست من، باید اعتراف کنم که اشتباهات زیادی کردم. بارها نسبت به خدا خطاهایی ورزیدم که عجیب است چرا او مرا تا کنون از خدمتهایم اخراج نکرده است؟ خدا حق دارد که مدتها پیش از من متنفر و بیزار شود. اما وقتی خدمتم را شروع کردم، به خداوند قول دادم که هرگز طرفداری از هیچ کس غیر از او را نکنم. صادقانه بگویم، انتظار هر نوع مشکلی را واقعا داشتم، ولی خداوند تا کنون از من مراقبت کرده تا به قولم وفادار باشم. فکر می کنم او می دانست که اگر فرصتی برای من پیش می آمد، قولم را زیر پا می گذاشتم. سپاسگزار خداوند هستم که وقتی اکنون به گذشته نگاه می کنم، می توانم به او بگویم خداوند اشتباهات زیادی کردم و نسبت به تو خطا ورزیدم. اما کلام تو را به بهترین شیوهی که می توانستم در میان گذاشتم. اگر برایم امکان داشت، بهتر از این هم فعالیت می کردم. اما می دانی که تمام مشکلاتم را با لطف و فیض تو انجام می دهم تا تو را بشناسم. من شخصا این قسمت از کتاب مقدس را دوست دارم. پولس می توانست به ایمانداران تسالونیکی چنین بگوید: وقتی به نزد شما آمدم، می خواهم بدانید که انگیزه های پنهان نداشتم. برای دریافت هدایای مالی شما نیامدم. سود و منفعتی از شما نخواستم. آمدم تا انجیل را به شما بدهم و سپس شما را در ایمانتان تقویت کنم. این انگیزه من بود. با چنین انگیزه و هدفی واقعا یک شخص میتواند به خوبی بر روی آبهای دریا حرکت کند. ممکن است طوفانهایی در مسیر راه باشند، ولی خداوند
خادم خود را از میان آنها عبور خواهد داد.
در اول تسالونیکی فصل 2 آیه 4 میخوانیم: در واقع خدا به ما اعتماد کرده تا به عنوان رسولان او حقایق انجیل را اعلام نماییم. از این رو ذره ای نیز پیغام خدا را تغییر نمی دهیم، حتی اگر به مزاق مردم سازگار نباشد، زیرا ما خدمتگزار خدایی هستیم که از تمام نیتهای دلمان با خبر است. منظور پولس در اینجا این است که شخصی تازه کار نمی باشد، بلکه خدا او را بارها مورد امتحان و آزمایش قرار داده و از انگیزه های دل او با خبر است. او به دنبال راضی کردن مردم نیست و هیچگاه مردم پسندانه و سازشکارانه عمل نکرده است. او در تلاش شهرت و معرفت برای خودش نبوده است. وقتی پولس موعظه می کرد، در این فکر نبود که دریابد مردم در مورد او چه نظری دارند، بلکه برایش مهم بود بداند خدا در مورد او چه فکر می کند. پولس حاضر بود آزمایش ها و امتحانات خدایی را تحمل کند و از آنها نیز سربلند بیرون آمد. او هرگز از روش ها و متد های پست و فریبکارانه استفاده نکرد. در اول تسالونیکی فصل 2 آیه 5 می خوانیم: خودتان آگاهید که ما هرگز سعی نکردیم با چرب زبانی توجه شما را به خود جلب کنیم. از روابطمان با شما نیز برای کسب منافع مادی استفاده نکردیم. خدا خودش شاهد است. پولس با صراحت صحبت می کند. او می گوید که هرگز به میان آنان نیامد تا از کسی تعریف و چاپلوسی کند. او هرگز در مقابل ثروتمندان جماعت کلیسایی سر تعظیم فرود نیاورد تا توجه و نظر آنان را جلب کند. او هیچگاه تلاش نکرد برای رسیدن به اهدافش چاپلوسی کرده و از کسی تعریف کند. چاپلوسی همیشه ما را به زانو در می آورد. واقعا نمی دانم در چنین شرایطی چه باید بگوییم. وقتی افراد از من انتقاد می کنند، می دانم چه بگویم، ولی هرگز نمی دانم چه بگویم وقتی کسی از من تعریف و تمجید می کند. چاپلوسی ما را به زمین می زند. دوستان، شاید ما می توانیم با تعریف و تحسینای خود بسیار خطرناکتر از دشمنانمان باشیم. چاپلوسی ما را در وضعیت خطرناکی قرار می دهد. پولس هرگز از چاپلوسی استفاده نکرد. او تعریف و تحسین را به عنوان روشی به کار نمی برد تا به هدفی برسد. امروزه گروهی از اعضا و خادمان ثروتمند کلیسا وجود دارند که در واقع اسیر و وابسته به کسانی هستند که از آنان تحسین و تمجید می کنند. آنها چاپلوسانی دارند که به طور غیر مستقیم به آنان کمک کرده و به ثروت ایشان می افزایند. این افراد اگر مورد تحسین قرار نگیرند، هیچ علاقه‌ای به دادن هدایای مالی برای یک برنامه یا خدمت مسیحی ندارند. خدا به کلیسا یا خدمتی رحم کند که وابسته به افرادی می باشد که نیاز به تعریف و چاپلوسی دارند تا به آن خدمت کمک کرده و یا از آن کلیسا حمایت مالی کنند. به نظر من این یکی از لعنت‌هایی است که کلیساهای امروزی به آن دچار شدند. پولس برای کسب منافع مادی خدمت و فعالیت نمی کرد. من واقعا فکر نمی کنم که پول برای خدمات مسیحی گناه است. هرگز تصور نکردم که پول یک وسوسه بزرگ برای کسانی بوده است که من در خدماتم آشنا شدم. اما کسب منفعت مادی می تواند چهره و رنگی متفاوت داشته باشد. افرادی هستند که در جستجوی کسب افتخار، شهرت یا مقام می باشند. نیاز داریم قلب‌های خود را جستجو کرده برای اینکه هر نوع حرص و طمع یا منفعت طلبی را در آن پیدا کرده و از خود دور سازیم. بعضی از مراکز علمی و دانشگاه‌ها تلاش می‌کنند به طور غیر مستقیم افرادی را توسط اعطای درجات افتخاری دکترا خریداری کنند. آنها به این افراد چنین درجاتی را می‌دهند با این امید که بعداً از کمک‌ها و حمایات مالی آنان استفاده کنند. این یکی از دلایلی است برای اینکه بهتر می‌باشد هر نوع درجه دکترا از طریق تحصیل و گذراندن امتحانات لازم به دست آورده شود، نه اینکه به طور افتخاری و نمایشی به کسی اهدا شود بدون اینکه تحصیلات مربوطه به آن را داشته باشد. در اول تسالونیکی فصل 2 آیه 6 می‌خوانیم: در ضمن نه از شما و نه از هیچ کس دیگر انتظار احترام و تکریم نداشتیم، گرچه به عنوان رسولان مسیح این حق را به گردن شما داشتیم. پولس هرگز به مقام یا افتخارات کسی نگاه نمی کرد. او هیچگاه درجه افتخاری دریافت نکرد. او دارای انگیزه ها و نیت های پاک و خالص بود. جنبه مادرانه خدمت پولس رسول: تسلی و آرامش. در اول تسالونیکی فصل 2 آیه 7 می‌خوانیم: اما نه فقط از این حق خود استفاده نکردیم، بلکه مانند یک مادر مهربان از شما مراقبت نمودیم. کلمه مادر مهربان که در اینجا به کار رفته با توجه به زبان اصلی آیه اشاره به مادر یا دایه‌ای می‌کند که از فرزندش پرستاری و مراقبت می‌نماید. این بیانی مثبت از نوع رابطه او با ایمانداران تسالونیکی می باشد. مانند یک پرستار دلسوز از شما مراقبت و مواظبت کردیم. چقدر پولس مهربان بوده است. او مانند مادری که به فرزندانش محبت می کند به کلیسای تسالونیکی محبت می کرد. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 23 آیه 37 به شهر اورشلیم گفت: ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را کشتی و رسولان خدا را سنگسار کردی، چند بار خواستم فرزندان تو را جمع کنم همان طوری که مرغ جوجه های خود را زیر بال خود می گیرد، اما تو نخواستی. عیسی مسیح از طریقهای متفاوت خودش را در کتاب مقدس معرفی کرده و می شناساند. او خودش را شبان نیکو می نامد که جانش را برای گوسفندانش فدا می کند. او از گوسفندان حمایت و دفاع می کند و روزی نیز همه آنان را در یک گله جمع‌آوری خواهد کرد در جایی که با او در مکان امنی به سر خواهم برد. او همچنین از مثال مرغ با جوجه هایش استفاده کرده است. من در یک منطقه روستایی بزرگ شدم و به یاد دارم مرغ و جوجه هایی را در مزرعه داشتیم. هرگاه که باران می بارید، آن مرغ به سرعت با صدای بلند
جوجه هایش را که در اطراف حیات مزرعه پراکنده بودند جمع‌آوری کرده و آنان را در زیر بالهایش پناه می داد. باران بر روی بالهای آن مرغ مهربان می بارید، ولی جوجه های کوچک در زیر بالهای او در آرامش و اطمینان ساکن بودند. چندین بار خداوند عیسی مسیح به ما می گوید عزیزانم به زیر بالهای من بیایید و در آرامش و امنیت باشید. پولس نیز چنین خادمی بود. او با محبت مادرانه ایمانداران تسالونیکی را دوست داشت. آنان عزیزان او بودند و امروز نیز خادمینی مانند او وجود دارند. ممکن است مفسران بزرگ کتاب مقدس نباشند، ولی به کلام خدا باور داشته و آن را موعظه می کنند. چنین افراد خداشناس و کشیشان با تجربه قادرند به مردم در زمان احتیاج کمک کرده و آنان را تسلی و آرامش دهند. نیازی ندارند ترسان باشند و قلب خود را برای هر فرد باز کنند و از افرادی که صلاحیت ندارند کمک بخواهند. اشخاصی مانند پولس که محبتی صادقانه و صمیمانه دارند می توانند کمکی واقعی برای مردم باشند. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.